تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
قبل از اینکه این تجربه رو ببینم و حالا درکش بکنم، اصلا به اعصابم مسلط نبودم، یعنی پرخاشگر بودم، زود عصبی می‌شدم. ولی بعد از این تجربه ای که حالا من درکش کردم و دیدم، اصلا یک آدم دیگه شدم، یعنی حتی صبرم هم زیاد شده نسبت به اطرافم، نسبت به حرف ها. شاید سکوت کنم، کسی حرف بزنه سکوت کنم یا مکان رو ترک کنم. خیلی تغییر کردم.
چه اتفاقی افتاد؟
محمد نجفی هستم، متولد 1369، متولد قم و ساکن قم هستم. پدرم عراقیه، مادرم ایرانیه. متأهل هستم، 3 دختر دارم. فاطمه 11 سالشه، رقیه 8 سالشه، معصومه 5 سالشه. تحصیلاتم دیپلم انسانی. سال 1400 بود، دهه اول محرم، که من اوایل دهه اول یک آمپور تقویتی گرفتم، نوروبیان، من خارجیش گرفتم که بزنم برای تقویت بدنی. مالا یک کمی احساس ضعف میکردم. وقتی که این آمپور رو زدم، شروع کرد حالم بد شدن، یعنی حالم به حدی بد میشد که از تب میخوابیدم. تقریبا 2 الی 3 بار من دکتر رفتم و سرم زدم، آمپور زدم، هیچی رو من اثر نداشت. تب بسیار شدید، انگار دارم میسوزم.
تب شدیدی داشت، حالات بیحالی بدنش اصلا حس نداشت. مثلا من وقتی دیدم صدا زنش میاد که بریم دکتر، دیدم تو پلا افتاده. اینجوری بود که من حسین صدا کردم، حسین بودو داداشت افتاده.
3 بار رفتیم دکتر. دکترام من چون شد زمان کرونا بود، دوروری ها میگفتن حتما کرونا گرفته دیگه، ولی دکتر اصلا تایید نمی کرد، نمی گفت کرونا گرفته، یعنی تشخیص نمیتونست تشخیص بده چیه.
3 یا 4 محرم اینا بود که شنیدم شوهر خواهرم حالش بد شده. اومدن زینب خواهرم اومده بود خونه مادرم، خیلی بیتابی میکرد و میگفت حال شوهرم خیلی بده و تب شدید داره و دکترها تشخیص نمیدن. من فکر میکردم کرونا، چون اوایل کرونا بود اونجا اون زمان. دقیقا
گذشت تا شب 8 محرم، شب حضرت علی اکبر علیهم السلام. شب حضرت علی اکبر من تبم خیلی شدید شد. وقتی از مجلس برگشتم خونه، به حدی تبم شدید شده بود، حالم بد بود که حتی همینطور که توی جا خوابیده بودم، به همسرم گفتم که من حلال کن، از من بگذر، اگر خوبی بدی دیدی من حلال کن.
به شوخی همشه مثلا میگه حلالم کن اینا، ولی خب این بار فرق داشت، حلالیتش خیلی فرق داشت، جوری که تو دلم ریخت، بد ریخت.
زنش اومد گفت مامان میترسم بیا حالش بده، اومدم بالا گفتم چیه، میگه حلالیت نیتربه، حالش خیلی بده.
تا اینکه من خوابم برد، از تب زیاد خوابم برد.
بیحال شدیم؟
بله، اصلا بیهوش، انگار بیهوش شده. یک آن خودم رو دیدم، من بالای پام وایسادم، این منم، اون جسم منه،
پایین پا ایستاده.
ایستاده. من دقیقا اینجا خوابیده بودم، اون شب اینجا خوابیدم و تلویزیون اینجا بود و وقتی که از جسمم بلند شدم اینجا قرار گرفتم، دقیق همینجا. تمام وسایل خونه رو میدیدم همه جا. اما اینقدر ارتفاع من زیاد بود، نه اینکه، فکر میکردم خیلی بلندم، ارتفاعم زیاد بود.
تخت من تخت شماره 8 بود، روبرو استیشن. بعد بالای هر تختی یه دونه پای سرم آویزونه، از این پای سرمای معلقه. بعد دقیقا من اون پای سرم نشسته بودم، شاید ارتفاع نسبت به خودم و اون چیز که داشتم نگاه میکردم مثلا کم باشه. مثلا شما اگه الان به اون تخت و پای سرم رو نگاه کنی میبینه شاید یه ارتفاع یه متری باشه، شاید هم کمتر، ولی دید من از اون ارتفاع یک ارتفاع 4 متری بود، مثلا اینقدر بالا بود.
ما اتاق خواب نداشتیم، اونجایی که زندگی میکردیم خونه پدریم بود، ما بالا زندگی میکردیم، پدرم پایین. اتاق خواب نداشتیم، یعنی من کنار دیوار خوابیده بودم، همسرم و 3 دخترم. و اینکه دیگه سقف اینجا بر من اصلا معنایی نداشت، یعنی خودم رو بالاتر از سقف میدونم، با اینکه سقف خونه پدرم اینا بلنده، خودم بالای اون سقف میدیدم، نگاه میکردم دیدم هم خودم هستم، همسرم، دخترم. اینجا اصلا نترسیدم، یعنی که ترس به من وارد بشه اصلا نترسیدم.
شما فرمودین که من پایین پام ایستاده بودم، ولی انقدر بلند که بالاتر از سقف.
بله.
خب احساس میکردید که پاهاتون اینجا قرار داره و سرتون اونجا، یعنی که نه، توی این پایین پا در ارتفاع هستید، کل بدنتون بالاست.
نه من پام پایین بود،
آه یعنی
ولی رو زمین نبود،
حداقل انقدر از زمین فاصله داشتم،
از سقف بالاتر بودم، خودم رو کشیده میدیدم، جسمی از خودم نمیدیدم، میدونستم دست دارم، پا دارم، همه چی دارم، ولی خودم رو دوتا چشم فقط میدیدم،
که اون چشما هم که طبیعتاً چشم که نمیتونه خودش رو ببینه.
نه، فقط دید بود،
دید،
فقط میدیدم، فقط. تا اینکه نگاه کردم به اطرافم، دیدم هیچ دیواری نیست، یعنی من اصلا دیوار نمیبینم، با اینکه دیوار بود. و وقتی به سمت چپم نگاه کردم به سمت چپ، دیدم دو تا خیابون اونورتر خونه مادرم اینا رو من دارم میبینم، با اینکه چقدر دیوار، چقدر خونه جلوی ما بود، من خیابون رو راحت میدیدم، چون من اینجا که خوابیده بودم همین جوری که ایستادم جلوم بخاری بود و سمت چپم پنجره منزلمون بود، پنجره حیات.
خب حالا نیست؟
الان هیچ پنجره ای نیست، هیچ دری نیست.
بخاری چی؟
من همه اساسو میدیدم.
اشیا هست؟ دیوار نیست؟
دیوار نیست.
حستون؟
خیلی اذیت شدم از این قضیه، چرا من اینجوری شدم، چرا من باید اینجا باشم، الان من چه اتفاقی برام افتاده. تا اینکه اینجا یه لحظه خوف بهم دست داد.
از چی؟
گفتم الان چی شده؟ من کیم؟ یعنی چه اتفاقی داره برای من میفته؟ یک لحظه وقتی این سوال رو از خودم کردم، یکی کنار من حاضر شد، سمت راست من، بغل من ایستاد از سمت راستم و به من سلام کرد و من جواب دادم و به من گفت نگران نباش، ما قرار یک راهی رو با هم بریم.
چه هیئتی داشت؟
من فقط نور میدیدم ایشونو، احساس آرامش میکردی بغلش. وقتی کنار من ایستاده بود من کامل آرامش داشتم.
رنگشو میشه گفت؟
میشه گفت مایل به تقریبا توسی، ولی نور خالی.
نور خالی یعنی چیزی نبود که نور از اون؟
میدونستم فرده، میدونستم یه شخصه، ولی نوره.
من
هیچی من ازش نمیدیدم، یعنی که با من ببینم دهنش تکون میخوره با من صحبت بکنه، نه، ولی میفهمیدم، به من سلام کرد.
این سلام صوت داشت؟
نه، من متوجه شدم که به من سلام کرد.
بدون جواب... صدا سلام کرد؟
بله، من جوابشو دادم.
شما هم بدون صدا؟
بدون صدا.
بله،
بدون اینکه اصلا من دهن این لبم تکون بخوره. وقتی که جواب دادم دست راست منو گرفت، اشاره کرد به روبرو، گفت نگاه کن به روبرو. من تا نگاه کردم به روبروم دیدم یک تونلی برام باز شد، یعنی همون سمت بخاری، یک تونلی برام باز شد، داخل تونل سیاه ولی دورش حاله از نور. اون تونل وقتی باز شد دقیق همین جا باز شد برای من، دقیقا همین جا، و من از همین جا راهمو شروع کردم برفتن. گفت حاضری؟ اصلا نترس، من همه جا هستم، باهات هستم. اینجا یه سه آرامشی به من دست داد، گفتم که قراره کجا بریم؟ گفتش که قراره خیلی چیزا ببینی، نگران نباش، همه چیزو برات توضیح میدم. وقتی داخل این تونل شدم پشت سرمو همزمان میدیدم، یعنی همین که جلو میرم پشت سرم هم میبینم، راستمو میبینم، چپمو میبینم.
از اینکه نگاه شما همه سمتی یا 360 درجه شده بود تعجب نداشتین؟
خیلی تعجب کرده بودم، متعجب بودم چرا من اینجوری هم. همینطور که مثلا نگاه هم به پشتم بود، نگاه میکردم میدیدم که این ما داریم میریم به سمت تونل، این تونلی که وارد شدیم پشتمون داره کوچیک میشه، جلویی که داریم میریم داره هی بازتر میشه. از سمت راست و چپ من همه تصویر رد میشد. تصویرها از موقعی بود که من به دنیا آمده بودم، برای این زمین داشتم زندگی میکردم. یعنی هر جایی من استوب میکردم میرفتم داخل اون، خودم اون داخلش میدیدم.
شما میتونستی تصاویر رو متوقف کنید؟
نه، خودش استوب میشد، یعنی منو وای میسوندن اونجا، اینجا باید وایسی. اولین جایی که من ایستادم، اولین جایی که ایستادم کلاس پنجم ابتدایی بود. وقتی که اینجا ایستادم داخل مدرسه نواب صفوی بودم.
همونجا درس خونده بودی؟
بله، توی نیروگاه. توی مدرسه من یه شخصی رو بی خود و بی جهت می زدم، هم کلاسی من نبود ولی هم مدرسه ای من بود. اینجا هر ضربه ای که من به شکم این بچه می زدم، هر ضربه ای که می زدم یک ضربه میخوردم.
شما هرچی در کودکی ضربه زده بودید، حالا در آنجا در اون عالم بیرون از بدن معادل این ضربه میخوردین؟
بله، بیشتر توی شکمش میزدم، چون من حالا خیلی علاقه داشتم به فیلم‌های رزمی و این چیزا و دوستاشم یه جای خالی کنم، بگردم کار خوبی دارم میکنم.
این همون ضربه به شما وارد میشه؟
این همون ضربه به همون مکان و هم ده برابر درد، انگار جسم این بدن من متلاشی میشه دوباره برمیگرده، همون ضربه همون مکان. گفتم بگذارید من جبران کنم، بذارید پیداش کنم، جبران کنم. سالها برای من طول کشید این قضیه، سالها قرار من اینجا بایستم و این کتک ها رو بخورم. هر کتک که من میزدم به این پسر به من بارد میشد. اینجا توسل نداشتم، فقط التماس میکردم، میگفتم بگذارید برگردم جبران میکنم. هیچ پاسخی به من داده نمیشد، انگار قرار بود این طی بشه، یعنی تمام بشه، یعنی اینکه من باید اینجا بیستم سالها. جای دومی که منو نگه داشتن همون کلاس پنجم ابتدایی بودم. ما یک اردوی محلاتی رفتیم، وقتی که رفتیم محلات من خیلی گرسنم شده بود، از بچه‌ها جدا شدم. اینا رو همه رو اونجا به من داشتن نشون میدادن، این من همه اینا رو یادم رفته بود، اصلا نمیدونستم یه همچین اتفاقاتی بر من افتاده، فراموش کرده بودم. اونجا یک ساندویج همبرگر سفارش داد، داشتم همین که داشتم ساندویج میخوردم یه نگاه کردم به سمت چپم، نگاه کردم بچه‌ها دارن میرن به سمت بازی، بچه بودم، بدون اینکه اصلا توجهی بکنم منم رفتم.
پرداخت نکردم.
پرداخت نکردم. اینجا خیلی اذیت شدم.
آگاهانه؟
نه نه. اصلا
حواس پرتی؟
از حواسم به بچه‌ها رفت. اونجا بهم نشون دادن که اینجا شما یه ساندویج همبرگر خریدی و پولشو ندادی. و ناراحت بودم خیلی، تا انگار من باید اینو حساب بکنم، یعنی باید وای میشه تا من بیا، یا من وای میشم تا ایشون بیاد، یه همچین چیزی. یک جایی که منو نگه داشتن تو همون کلاس های ابتدایی بودم، ما یه پول تو جیبه میگرفتیم برای مدرسه. اون روزی که من داشتم برمیگشتم برای خونه، اون روز من حدوداً 100 تا تک تومانی تو جیبم بود. من دیدم تو آلات سمتی که ما داشتیم میومدیم، اونجا یه میوه فروشی بود، یه پیرمردی بود. دیدم یه خانومی داره به این بنده خدا التماس میکنه، همون میوه فروشی، که یه چیزی به ما بده. من بچه‌هام گرسنه. من توجه کردم، دیدم ایشون توجهی به این خانم نداره. من حقیقت رفتم جلو و گفتم خانم التماس نکن، من هرچی دارم بهت میدم. دست کردم جیبم، همه رو دادم و اونجا نشونم دادن. یعنی من رفتم تو اون صحنه که دنبال همین خانم. این خانم وقتی رفت توی خونه چیزی تهیه کرده بود که دو تا بچه یتیم داشت. اونجا حالم خیلی خوب شد، از اون دردا، از اون اذیتا خلاص شدم. اونجا حالم خیلی قشنگ شد، انقدی حالم خوب شد که اصلا نمیخواستم بیام بیرون از اینجا. من بذارید من نگاهشون کنم. تصویری به من نشون دادن، کلاس اول راهنمایی بودم، مدرسه چاهی. تو اون مدرسه من با یه بنده خدای رفیق بودم، دیدم که از اثرات، یعنی به من نشون دادن، گفتن این از اثرات حرف توه، تحقیر توه که افتاده به خلاف.
چه خلافی؟
افتاده بود به مواد،
دوچار اعتیاد شده.
دوچار اعتیاد شده بود.
از سر دشمنی یا شوخی؟
نه، اصلا کلن بی توجهی، خیلی حال نمی کردم، ولی رفیق همون بود بار.
همین رفتاری که همکلاسی ها بعضی ها دارن، یه همکلاسی رو پیدا میکنن و شروع میکنن تمسخر رو.
بله. اینجا به من نشون دادن که ایشون این از اثرات کار توه، از اثرات حرف توه که داره اینجوری شده، کمبود پیدا کرده. من این اصلا نمیدونستم، اصلا نمیدونستم کجاست. من حتی این آقا رو فراموش کرده بودم اصلا، قبل از اینکه من این تجربه رو ببینم، اصلا کلن این مسئله رو بهم نشون بدن، اصلا من نمیدونستم این آقا به اعتیاد کشیده شده. من این مسئله رو اصلا نمیدونستم. اونجا به من نشون دادن که ایشون به اعتیاد کشیده شده.
اسم و فامیلش رو میدونی؟
میدونم ولی نگم بهتره،
چون دیگه دوست ندارید پیدا بشه که ببخشه شما رو.
دوست دارم پیدا بشه، ولی دیگه مرده. وقتی برگشتم اومدم دنبالش گشتم، به رفیقان زنگ زدم، به این زنگ زدم، به اون زنگ زدم، متوجه شدم که از اثر اعتیاد زیاد مرده، دیگه دستش از دنیا کوتاه. اینا بعد از تجربه متوجه شدم که ایشون دیگه تو قدر قید حیات نیستن، فقط براش خیرات میفرستم، قرآن میفرستم، حتی دادم به کسی براش قرآن بخونه. فقط منو ببخش اگر صدای منو میشنم. گفتم من کجا پیداش کنم، دیگه دستم بهش نمیرسه. اینجا خیلی بر من دردناک بود که من با این همچین کاری کردم، خیلی اذیت شدم.
مسیر زندگیش عوض شده بود به خاطر تغییرهای شما؟
چون ایشون درسش خیلی خوب بود، یعنی از اینا نبود که بره تو خونه بشینه بخونه، همین سر کلاس نگاه میکرد، معلم که توضیح میداد تمام، تو امتحان نمره خودشو میورد. من شاهد این قضیه بودم، ولی خب ما نه، ما زیاد درس خون نبودیم.
نشون دادن به شما روند زندگیش چی شده بود؟
همه رو به من نشون دادن.
ممکنه جزئی تر بفرمایید؟
به من گفتن که نگاه کن، حتی دیگه ازدواج نمی کنه. یعنی ما تو تقدیرش ازدواج گذاشته بودیم، از اعتیادش دیگه ازدواج نمی کنه. و این تقصیر توه،
و این تقصیر توه،
می گفتن تقصیر توه. گفتم خب من اونجا می گفتم فقط من نبودم، خیلی ها مسخره می کردن، یعنی من همراه شخصایی که مسخره می کردن و این کار انجام می دادن، منم همراه اینا بودم، همون کار انجام می دادم. خیلی اذیت شدم، خیلی. اونجا هم باید من وای باشم تا ایشون منو حلال کنه. انشالله که حلال کنه. شب و روزم آقای دکتر فقط میگم اگر صدای منو میشنوی، که میدونم میشنوی، اسم میارم، که میدونم میشنوی، حلالم کن، چون قراره وایسم اونجا نگه هم دارم.
یک زندگانی تباه شده ناشی از
زبان،
سر زبان، حرکت سر زبان.
بله،
برای شما خیلی سبکه به حرکت در آوردن این زبان، برای او خیلی سنگینه. تحقیرها باعث میشه که فرد خودش رو حقیر ببینه، تضعیف بشه، تحصیل رو رها کنه، معتاد بشه. به چه علت مرده بود؟
تزریق زیاد. این وقتی که شنیدم که ایشون از تزریق زیاد فوت کرده. گفتم من چرا پیداش نکردم، چرا نتونستم پیداش کنم، چرا من دیر این به یادم اومد؟ آخه یک سال تقریبا دو سال طول کشید تا من این مقطع یادم بیاد. من همه تجربیاتم مقطعی یادم میومد، یه اتفاقی باید برام میافتاد تا یه چیزی یادم بیاد.
نفسی تازه کنیم، برون از این فضای سنگین و برگردیم.
تونلی که بودیم ما یه جایی استوب شد، یعنی نگه داشتن یک جایی که یک جوان سید اومدن جلو و از من سوال کردن و من جواب دادم. و جواب
چه سوالی؟
که چرا یه همچین اتفاقی افتاده. حالا ببخشید نمیتونم بگم. گفتم که آقا من کاره نیستم. تا اینکه گفتم با دست راستش زد به سیلی، زد توی گوش من.
این مربوط به گذشته زندگی خودتون بود؟
بله.
آه، یعنی این اتفاق افتاده بود توی زندگی شما؟
این اتفاق افتاده بود، بله.
تو چه سنی؟
تو ازدواج بودم دیگه، ازدواج کرده بودم. شون آشناه. بعد
شما مرتکب اشتباهی شده بودین که ایشون شما
من هیچ اشتباهی نکرده بودم، یعنی اصلا به من مربوطی نمیشد. یعنی اونجا مظلوم واقع شدم، یعنی بی جهت به من زد. و اونجا من دیدم که نصف بدنش، نصف دقیق نصف یخ زده بود. با همون دستی که به من زده بود، با همون دست اون دستش یخ زده بود. گفت این عذابشه، این باید وایسه تا تو حلال کنی.
مگه این فرد مرحوم شده؟
نه، قراره وایسه تا شما بیا بیای یا ایشون بیاد.
با اینکه هنوز هست،
هنوز زنده است.
زنده است.
بله.
اون سمتی که یخ زده بود
سمت راستش بود.
با کدوم دست زده بود؟
دست راست. بعد اومد از من حلالیت طلبید در خونه، ولی من زبونن بخشیدمش، دلن نبخشیدمش. وقتی که این تجربه رو که رفتم تو این اینجا که استوب شد و من عذاب ایشونو دیدم، خیلی اذیت شدم بابت این قضیه. اذیت از این که ناراحت شدم به خاطرش، خیلی ناراحت شدم. گفتم حقش نیست. همونجا بخشیدمش،
همون طرف،
همونجا. گفتم من همینجا حلالش کردم، ازش بگذرید. همینطور صحنه از بغل من رد می شد، یعنی از سمت راست من و از سمت چپ من رد می شد. یک جایی ما این صحنه همه تموم شد، همه چی استوب شد، همه چی وایساد، تونل تموم شد، همه جا شد برهوت برهوت برهوت، خشک، زمین مثل تیکه های دیدی آب نباشه خشک باشه، تیکه تیکه، این همین تیکه تیکه شد. بازم اونجا حالم بد شد و احساس تنهایی کردم. اونجا تنهای تنها شدم، دیگه راهنما هم نبود، دیگه خودم بودم. اینجاست که دیگه هیچ کی به دادم نمیرسه، که واقعا تنهایی، هیچ کی نیست. خیلی ترسیده بودم، خیلی ترسیده بودم، اونقدی ترسیده بودم که اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم، نمیدونستم کجا باید برم. یک موجودی از سمت چپ من، از سمت چپم، از اینجا نزدیک من میشد، انقدر وحشتناک بود، انقدر کریه بود، انقدر زشت بود که اصلا جرئت نمیکردم برگردم نگاش کنم. من میخواستم فرار کنم، اونجا تقلا کردم فرار کنم، نمیتونستم. میدونستم الان برسه به من فقط میزنه، چون با یه خشم عجیبی داشت سمت من میومد. پام قلف شده بود اونجا، باید وایسی، اینجا فرار نداره. اینجا وایساد، دقیق همینجا وایساد. وقتی رسید فقط یه سوال کرد، چرا دخترتو زدی؟ من گفتم اشتباه کردم، میدونستم میزنه، گفتم اشتباه کردم که نزن. تا اینو گفت چرا زدی، من تصویر زدن من به دخترم همش اومد جلو چشم، که چه ضرباتی من میزدم بشه.
کی بود؟ چی بود؟ قضیه چی بود؟
قضیه این بود که از یه حرکت دخترم خیلی بدم اومد، یه حرکت خیلی زشتی کرد و این برای من خیلی بد بود. بلند شدم، دیگه هیچی رو نمی دیدم، فقط بهش می زدم.
چند سالشون بود؟
اون موقع تقریبا 6-7 سالش بود.
سر یه شیطنتی کرده بود، شوهرم انقدر بد زد تو صورتش، این بچه پرت میشد. بالاخره دختر من نحیف بود و کوچیک، بعد درد دیگه یه دست سنگین پرتش میکرد. من سعی میکردم جلوشو بگیرم، خب نمیتونستم بازم جلوشو بگیرم.
بچه بودم، یادم نیست چند سالم، زد تو گوشم، بعد چشم خونجم شد.
با هر ضربه ای که من میزدم اینم به من میزد جوری که من تمام سلولای بدنم جدا میشد، دوباره بر میگشت، دوباره میزد، دوباره جدا.
تو حقی نداری بزنی، برای چی زدی، چرا زدی و میزد.
گفتم بابا من اشتباه کردم، بذاری جبران کنم، نزن. این موضوع برای من چندین سال طول کشید.
چند سال؟
چندین سال من فقط سیلی میخوردم، چون فقط سیلی میزد.
زمانی که سیلی میخوردید احساس میکردید که مظلوم هستید یا احساس میکردید که حقتونه؟
نه، احساس میکردم حقمه، باید بخورم. باید اینجا وایسم تا تموم شه. تقصیر خودم بود، گفتن تقصیر منه، ولی بذارید من جبران کنم.
درکتون این نبود که اینجا الان کسی ظالمه نسبت به شما؟
نه، درک این نبود که کسی داره به من ظلم میکنه، نه، ولی فقط میگفتم بذارید برگردم جبران کنم.
بعد از این قضیه که فقط زدنش نبود، حتی من یک قاشقی داغ کردم روی دستش گذاشتم، دستش سوخت.
دختر من فاطمه خیلی کوچیک بود، شاید اصلا خودش هم میگه من یادم نمیاد چه کار کردم. یه شیطنتی انجام میده بچه هست دیگه. شوهرم میاد یه قاشق داغ میکنه، حتی خودش میگه بنده خدا میگه نمیخواستم انقدر بچسبم و دستش انقدر داغ شده بود این قاشق که بعد چسبید به پوست دخترم، پوست دخترم رو کند و ایناش کبود شد.
با قاشق دستم سوزو نمیدم معلومه یا نه، اینجاست اینه به میسوخت.
من سعی میکردم حتی اون روزا خونه مادرم نرم،
مامانم جلوم میگرفت نمیذاشت بذاره بابام، ولی زد، یعنی زد گذاشت رو دستم و
دو دستان منو گرفته بودن، دو دستای منو میکردن داخل آتش نگه میداشتن. چرا دستشو سوزوندی؟ میدونستم این جای جبران نداره، میدونستم، ولی میگفتم بذارید برگردم جبران بکنم. اذیت شدم سر این موضوع، اینم همینطور با هم بود. بعد سوالها برای من این عذاب طول کشید. این گذشت و یک آن از این حالت من در اومدم، یک آن انگار پرتم کردن به صورت.
بعد از اینکه سالها سیلی خوردید؟
بله.
سیلی هایی که
متعدد،
سیلی هایی که احساس میکردید حقتونه؟
بله.
و ظالمی نبود؟
بله.
اون ظالمی که بود خودم بودم،
خودم، من کردم، باید سیلی رو بخورم.
ظلم خودم به خودم بود،
خودم به خودم.
یک آن منو پرت کردن یک مکانی، به پشت پرت شدم،
نمیدونم میز بود چی بود، حالت میز بود، اما این میز انقدر حرارت داشت که از حرارتش تمام بدنم داشت آب میشد، تمام بدنم. قفل شدم به میز،
هم دستم قفل شد هم پاهم قفل شد.
تا موقعی که منو بردن سمت پایین و منو روی تخت سنگی بستن، نه به حالت اینکه دست و پای منو ببندن، یه لحظه فکر کردم وقتی منو روی سنگ قرار دادن و من دیگه دیدم نمیتونم، میخواستم بلند شم از جا، میخواستم بلند شم چشمامو باز کنم، دستمو تکون بدم، با دستم بیام چشمامو باز کنم، من نمیتونستم دستامو تکون بدم.
یک نفر اومد به سمت من
که نمیدونم این شلاق بود دستش بود، زنجیر بود دستش بود، چی بود؟ انقدر این کریه بود، زش بود که من فقط چشمامو بسته بودم به این نگاه نکنم.
اینم تا رسید گفتش که چرا گریه ساداتو در بردی؟ میگفت میزد، این شیء رو بلند میکرد میزد،
هر جایی از بدنم میخورد اونجا از بدنم جدا میشد، یعنی اگر به پام میخورد پا از بدن جدا میشد،
میخورد اینجا جدا میشد دوباره در میومد، هر جایی از بدنم میخورد فقط یه سوال میکرد، چرا اشک ساداتو در بردی؟ و اون تصاویر رو نشونم میداد. من نمیدونستم همسرم گریه میکنه.
خانم شما ساداتن؟
بله، هم پدر هم مادرش سادات.
ایشونو گریه مینداختی؟
بی توجهی میکردم بهش، خیلی بهش بی توجه، احساس میکردم مردونگی به همین بی توجهیه.
من وقتی که ازدواج کردم این بی توجهی ها شروع شد، مثلا دستم میبرید یا من یکی از روزا مثلا این روز اتفاق افتاد پاهم بریده شده بود با شیشه و همسر مثلا اینجور نگاه میکرد، خب مثلا برو جاربرقی رو بیار شیشه هایی که افتاده رو زمین با شیشه برید جمع کنیم، یعنی اینجور بی توجهی داشت و من پیشش شکایتی نمیکردم چون میدونستم فایده نداره. من میرفتم تو اتاق، اون موقع که اتاق داشتیم 4 سال مستأجر بودیم، تو هر خونه ای که بودیم اتاق داشت، ولی اومدم خونه مادر همسرم باش زندگی میکردم اتاق نداشت، اینجا صبر میکردم همه بخوابن کسی منو نبینه، گریه میکرد،
میگو نگاه کن داره اشک میریزه ولی شکایت نمیکنه به خدا، به خدا شکایت نمیکرد، به کسی شکایت نمیکرد. این دردناکتر بود برای من، دردناکتر همزمان هم میزد هم بدنم آب میشد، یعنی از حرارت این، از این پشت بدن من کلن آب میشد،
آب میشد دوباره برمیگرد، یعنی من درد رو میکشیدم، این عذاب رو میکشیدم.
سخت‌ترین عذاب من آقای دکتر همین جا بود که بیشتر از اون سیلی منو نگه داشته، خیلی زیاد طول کشید، سالها بر من طول کشید، این فقط اشک شده رو بردم، فقط بیش بی‌توجه بود. من هیچ وقت دست رو همسرم بلند نکردم،
فقط برای اینکه نشون بدید رفتار شما مردانه است، بی توجهی میکردید، در خلوت خودشون گریه میکردن.
بله،
از این گریه ها از این گریه ها با خبر بودین؟
نه اصلا نمیدونستم.
اونجا نشون دادن، دیدین؟
اونجا کامل به من نشون دادن.
دردای سنگینیه، دوستی رو تحقیر کردم و زندگیش دگرگون شد، معتاد شد، بر اثر تزریق مرد.
بله.
دخترم رو سیلی زدم.
بله.
همسرم رو بیمهری کردم. به اینا فکر کردن، حتی فکر کردن به اینها خودش درده،
درد سنگینیه. انقدر برای من طول کشید این مسئله که من توسل کردم، یعنی به ذهنم اومد باید توسل کنم به آقا امام حسن،
چون من خیلی نسبت به امام حسن ارادت دارم، خیلی دوستشون دارم.
چرا به یاد ایشون افتادین؟
یک لحظه یهو به ذهنم رسید که باید به ایشون توسل کنم، به همون لحظه گفتم شما کریمی، به کریمیت منو ببخش، شفاعتم کن، بستم دیگه.
موارد دیگه هم بود که به ما نگفتید و اونها هم نگرانتون میکرد؟
بله، خیلی موارد بود، ولی واقعا نمیتونم بگم.
زمینه هاشو میتونین بگین، موضوعاتش رو به صورت دقیق نه. چه زمینه هایی بود؟
ببینید، من آبروی یه بند خدایی رو بردم، آبروی یه شخصی رو برده بودم و اون شخص مظلوم واقع شده بود و اونجا بهم نشون دادن که ایشون تنها بود، یعنی از قصد این کار رو نکرده، وادار شده مثلا این کار رو انجام بده، نباید این کار رو میکردم و دیدم ایشون تنهاست.
همون فرد
دیدم تنهاست، هیچ کس رو نداره. اون لحظه هیچ کس رو نداشت، و به من
اون فرد در قید حیاته؟
بله.
بعد این که نشون میدادن تنهاست، یعنی زمانی که آبروشو برده بودی
بله.
تنها شده
بله.
بود؟
اون لحظه خیلی تنها شده بود، من اینو دیدم و یک نفری بهش نزدیک شد و رابطه حرام باش انجام داد و من آبروشو برد. به من گفتن به تو مربوط نیست، چرا این کار کردی؟ اصلا به تو ربطی نداره. و من داشتم هی درد میکشیدم، بابت همین آبرو بردن منو نگه داشتن و قرار بود من سالها اینجا وایسم. عربا این رسمشونه که خیلی به پدر احترام میذارن. من دست پدرم همیشه میبوسم، حتی تو جمع، حتی وسط حسینیه، اگر از در بیاد تو دستشو بگیرم میبوسم. اونجا به من نشون دادن که ایشون چه سختی کشیده، از عراق اومده ایران. من اینا رو اصلا نمیدونستم، ندیدم چه سختی کشیده، همه رو من دیدم. از این احترام من جایگاه خیلی خوبی داشتم، از این احترامی که به پدرم میذاشتم. اینا همش آقای دکتر به من کمک میکرد، حال من قشنگ میکرد، حال من خوب میکرد. من هیچ وقت روی مادرم صدامو بلند نکردم، با اینکه آدم درستی نبودم، ولی هیچ وقت روی مادرم صدامو بلند نکردم. اینو به من نشون دادن، گفتن که این نتیجه احترامته، یک جایگاه خیلی خوب، قراره این برای تو باشه و هست میمونه تا تو بیای، الان نه. گفت مادرت ازت راضیه، مادرت دعات میکنه.
من هیچ وقت ندیدم صداشو رو مادرش بلند کنه، هیچ وقت به باباش تو هم نگفته، همیشه دست بوزش بود. جوری که مثالش زدم، مثلا دوروریا این وریام شوهرم رو میگفتن نگاه، مثلا نگاه کن چه احترام پدرش داره. یعنی باباش میگفت بیا، آب دستش بود میرفت.
میدونستم مادرم منو دوست داره، ولی فکر نمیکردم اینقدر شدید که حتی توی مریضی که من افتاده بودم، تف کرده بودم تو این محرم، مادرم خیلی دعا میکرده، به من نشون دادم خیلی دعا میکرد.
اون شب خیلی منقلب بودم و اینا، بعد گفتم امام حسین علی اکبر جوونه، بچه منم جوونه، سه تا بچه داره، صفاش بده به خاطر زن و بچهش.
دعاهای مادر رو نشون میدادن؟
بله.
به این معنا که مؤثره؟
خیلی مؤثر، خیلی حالم خوب میکرد، امنیت بهم میداد، احساس امنیت میکرد. من الان جام امنه، اونجا خدا رو شکر میکرم، گفتم خدا شکرت، مادرم به فکرمه، داره دوام میکنه. و خیلی حالم قشنگ شد، خیلی، انقدری که اصلا واقعا نمیخواستم از اون حالت بیام بیرون هیچ وقت.
دعای مادر من احساسم اینه، مثل یک چشمه است، دریای رحمت خدا، دریا، دریاچه ها، رودها، نعمات و رحمات و بزرگان خدا، اولیای خدا، اینها همه سر جای خود. مادر مثل یک چشمه نزدیکه که کنار دست دم خونه همیشه هست و میجوشه، صمیمی، زلال، خودمانی، نزدیک، و هر لحظه بخوایم دسترسی بهش داریم. اگر الان فرصت نیست تا دریا سفر کنیم، چشمه دعای مادر همیشه جوشان و دم دسته. و اگه فرصت برای عبادت‌های سنگین نیست، اگر برای اینکه زیارت‌های دوردست برم فعلا فرصت ندارم، مادر دم دسته. من یک چنین احساسی دارم.
بله درست، اونجا آرامش رو می‌فهمی. که یک جایی که نگه داشت من اون صحنه رو که دیدم، از غیبت ها خیلی غیبت میکردم، پشت در این اون زیاد صحبت میکردم.
نگه داشت و
من داخل اون فضا قرار گرفتم و اونجا فقط دست و پای انسان میخوردم، یعنی انگشت، دست، پا میخوردم و بالا میآوردم، دوباره میخوردم، دوباره بالا میآوردم، دوباره میخوردم، انگار سیر نمیشی. اینم خیلی طول کشید، یعنی ماها سالها برای من طول کشید این قضیه.
همراه با یه گرسنگی.
بله، همیشه گرسنه‌ای،
سیری ناپذیر،
اصلا سیر نمیشی.
میدونستید هر کدوم از اینا معادل کدوم غیبته؟
میدونستم ولی الان یادم نیست.
اینقدر زیاد بود توی حافظه؟
خیلی زیاد بود. فقط میدونم سالها برای من طول کشیده قضیه. بعدم توی مغازه دخانیاتی کار میکرد و اونجا یه آتش سوزی میشه، میسوزه، سوختگیش هم خیلی بد بود. من و همسرم پانسمانش رو عوض میکردیم وقتی که نذاشتیم بیمارستان بمونه. یعنی من با مادرم رفتیم از بیمارستان مرخصش کردیم، گفتیم اینجا نباید بمونه، مرخصش کردیم، آوردیمش خونه. وقتی که آوردیمش خونه هیچ کس دل نداشت پانسمانش رو عوض بکنه. من و همسرم این کارو می‌کردیم.
پانسمانش رو یعنی کسی دلش نمی‌اومد عوض کنه. مادرش هم حالش بد می‌شد هر وقتی به زخمای پسرش نگاه می‌کرد. حالش خیلی بد می‌شد. همسر من انجام می‌داد و همسر من چون من پدرم مریض بود قبلا، دل و جرأت اینو داشتم که برادر همسرم و حسن و کمک شوهرم پانسمانش رو عوض کنم و میرفتیم و پانسمانش رو هر روز، شاید روزی دو بار بود اگر اشتباه نکنم، ولی هر روز آره عوض میکردیم با هم.
کار هر کسی نه، واقعا دل میخواست همچین بخواد تمیز کنه روشو. محمد واقعا موقع خیلی خیلی واقعا هم زنداش هم محمد خیلی اینا پرستاری میکردن. اصلا
پانسمانش که عوض میکردیم اونجا به من نشون دادن که برادرم زیر لب دعایی برای من میکرد و این دعا این بود که الهی خیر ببینی، الهی اون چیزی که میخوای بهش برسی. و از دعای این برادرم یه جایگاه خیلی خوبی من داشتم و همینطور بیشتر میشد، جایگاه خیلی بزرگ خیلی بالا. و می دیدم یک جمعیتی هم اونجا هم. اونا هم همین جایگاه رو داشتن، یعنی جایگاه خیلی زیبا خیلی قشنگ. اونا هم همین کاری که من کردم و کردن،
یعنی نگهداری از بیمار.
بله، پرستاری از بیمار.
اون جایگاه زیبا بود یعنی چطور بود؟
اونجا یک خونه هایی بود، یک خونه هایی درست کردن، جایگاه هایی درست کردن که حالا نسبت به نگهداری و اون زحمتی که کشیدیم برامون تهیه کرده بودن.
رحمت متناسب با زحمت بود.
بله، نسبت به زحمت ما.
کاری که برام میکرد خیلی برام بزرگ بود، با ارزش بود. اون لحظه اینقدر درد داشتم اصلا نمیتونستم صحبت کنم از درد و سوزش زیاد، فقط تو دلم میدیدم دعا میکردم. بعد وقتی که از محمد شنیدم اونجا به دادش رسیده این دعای من، واقعا خیلی خوشحال شدم.
از این توسلی که کردم به آقا امام حسن، خودم رو توی جای خاکی دیدم، شبیه به یه قبرستون، نمیدونم قبرستان بقی بود نمیدونم، ولی شبیه به قبرستان بقی بود. و اون راهنما دوباره بغل من بود، دوباره حالم خوب شد. و یک قبر خالی اونجا بود که من خودم رو بالای قبر می دیدم، یعنی هم اینجا هم یه محمد دیگه بالای سر قبر بود. گفتم اینجا کجاست؟ اشاره کرد، گفت نگاه کن اینجا قبر توه. دیدم کنار قبرم هم. جسم نبودم، اون جسم نبود.
چی بود؟
اونم مثل من بود،
دیده نمیشد ولی بود.
بلی بود.
و دو دیده ناشدنی دارن همدیگه رو میبینن.
بله.
همدیگه رو درک میکنن.
بله. من خیلی علاقه دارم به یه شهید دفاع مقدس، خیلی باش ارتباط برقرار کردم، شهید رضای بهمنی، پسر خاله مادرمه. ندیدمش، فقط عکسش رو دیدم. یک دسته از سمت چپم شهید رضای بهمنی اومد سمت من. تا رضا رو دیدم گفتم رضا من دیگه مردم، میدونم دیگه رفتم، میشه منو شفاعت کنی؟ تو شهیدی، تو عشق و قرب داری، میشه منو شفاعت کنی برگردم جبران کنم؟ رضا با خنده به من گفتش که نه ترس، چیزی نیست، ما کنارتی. تو مگه از ما نخواستی؟ من سر قبر رضا توی نزدیک حرمه، توی شیخون، ما قبرستون رو میگیم شیخون، بازار چست، سر قبر رضا که رفتم، میرفتم همیشه که میرفتم میگفتم اون بر منو فراموش نکن، میدونم میتونی بیای، ما گناهکاری، گفتم من خیلی گناه دارم، اون بر منو فراموش نکن. قبل از اون که من تجربه و اونجا به من گفت که مگه از من نخواستی بیا، الان پیشت، نگران نباش. خیلی آرامش گرفتم، خیلی خیلی حالم خوب شد وقتی رضا اینجوری گفت. بعد گفتم من توسل کردم به امام حسن، اونجا اینو گفتم، من توسل کردم به امام حسن، پس آقا چرا نمیاد، چرا نیمد، نکنه آقا من دست نداره، نکنه ما رو آدم حساب نمی کنه. همه این نکنه نکنه ها تو ذهن من بود یک لحظه، همه جا، یعنی من دیگه قبرستان ندیدم، همه جا شد بوستان، یک جای خیلی قشنگ، درختان همه جون دارن، صحبت میکنن، همه باهات صحبت میکنن، همه خوش آمد میگن، خوش آمدی، نه اینکه حرفی بزنن ها، فقط متوجه میشی دارن بهت خوش آمد میگن. تو اون بوستان که قرار گرفتم دیگه رضا رو ندیدم، ولی راهنما با من بود و اشاره کرد روبرو تو نگاه کن. من نگاه کردم به روبروم، دیدم دو تا نور دارن به سمت من میان، یک نور یک دختر بچه بود، یک نور که داشت میومد سمت من یک انسان بالغ بزرگ، و اونجا من متوجه شدم کیان اینا. وقتی این دوتا نور که وارد شدن، تمام درخت ها، تمام چیزهایی که اونجا بود، هر چی اونجا بود تعظیم میکردن، ادای احترام میکردن. من خودم ناخواسته به حالت تعظیم اینجوری دستم رفت روی سینم و سرم اومد پایین. وقتی که ایشون اومدن نزدیک، فهمیدم که آقا امام حسنه. اونجا گریه میکردم از خوشحالی، گفتم بعد از این همه تنهایی، این همه عذاب، منو آدم حساب کردید، منو پذیرفتید. آقا به من گفتش که به شفاعت برات میگردونم. گفت خانم نظر علی اکبر کرده، تو رو به خاطر نوری که داخل خونته برات میگردونی،
نظر کرده و به خاطر نوری که
نوری
توی
که
خونه هست،
توی خونه هست برات میگردونی.
نذر کردم که شوهرم خوب بشه و این اگر بلایی باشه یا هر چیز بدی ازش دور بشه، خدا بازم به ما هدیهش کنه، چون این متوجه شده بودم که یه خطری داره شوهرم رو تهدید میکنه.
اینجا خیلی خوشحال شدم که با این همه اذیتایی که من داشتم، با این همه بیتوجهی ها، اینقدر به فکر منه، اینقدر عاشق منه. گفتن که تو رو به رقیه حسین میبخشیمت، تو رو به اون نوری که نذر کرده برات میبخشیمت، برگرد. انقدر شرمنده شدم که گفتم من که این خانومو میشناختم، چرا همچین کاری با دخترم کرد؟ گفتیم ما یه عمری نوکری کردیم، یه عمری برای امام حسین گریه کردیم، یه عمری پا روزهای حضرت رقیه گریه کردیم، اونجا شرمنده شد، خیلی شرمنده شد و سرم ناخودآگاه افتاد پایین و به یه اشاره سر من اومد بالا، یعنی سر تو بالا بگیر، با دست مبارکشون اشاره کردن به سینه من، اینجا دقیق اینجا. من پرتاب شدم به سمت جسمم و وقتی که وارد جسمم شدم یک نفس، یک آن یه نفس اینجوری اینجوری کشیده و تا چند وقت من این قفسه سینم درد میکرد. وقتی که بلند شدم تنها کسی که فقط نگاش کردم خانمم بود، فقط این یادم بود، خیلی کم، بعد یواش یواش همه چی یادم بود، فقط نگاش کردم.
کجا بودین؟
توی جام، جای خودم. وقتی که برگشتم اذان صبح بود، ولی وقتی که من از حال رفتم و این اتفاق بر من افتاد حدوداً ساعت 1-2 شب بود، شاید این وسط، حالا اگر من اشتباه نکنم 2 ساعت یا حالا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت فاصله داره این. ولی اونجا برای من سالها این اتفاق افتاد.
نظر چی بود؟ کی نظر شده بود؟
نظر رو من نمیدونستم نظر کرده، اصلا نمیدونستم.
نظر چی بود؟ کی انجام شده بود؟ کی ادا شده بود؟
بعد از اینکه من ایشون متوجه شدن که من خوب شدم نظرشون رو ادا کردن، نظر حضرت علی اکبر کرده بودن که اگر من خوب بشم ایشون نظرشون رو بدن.
مگه چند وقت بستری بودین و کجا؟
گفتم من از دهه اول محرم حالم بد شد، بستری نبودم، میرفتم درمانگاه برمیگشتم خونه.
بله، توی اون دوره‌ای که در حال درمان بودید ایشون نظر کرده بود.
بله.
شما هم خبر نداشتید؟
اصلا خبر نداشت.
اونجا متوجه شدید ایشون نظر کرده؟
اونجا متوجه شدم که ایشون نظر کرده.
نظرش هم میدونستی چی هست؟
نظرشون شیر و کیک فکر میکنم نظر کرده بودن.
حالا برگشتین، رفتار شما، گفتار شما با دختر خانم، با خانم مطرح کردید، چه شد؟
حدود 1 سال طول کشید
تا
من دوباره یادم بیاد چه اتفاقی برام افتاده. اونم تو روزه بود، بازم یادم افتاد، روزه حضرت رقیه بود که دوباره یادم افتاد که من با دخترم چیکار کردم و اونجا چه اتفاقاتی برام افتاد.
شما تو این مدت هیچ پیش اومده که با دختر خانمتون صحبت کنید، عذرخواهی کنید؟
بله،
حلالیت بگیرید؟
گاهی اوقات میرم میگم بابا منو بخشیدی که چیزی تو دلت نیست که، بغلش میکنم سرشو میبوسم.
چی میگه؟
میگه نه بابا بخشیدمت، حلالت کرد،
گفته منو حلال کن و بغلم کرده اینا، منم حلالش کردم.
من گریه میکرد، میگفت من عذاب دیدم به خاطر زدناش، چون واقعا بد میزد دخترمو، جوری که من فرارش میدادم بعضی موقعا، فرارش میگفتم برو پیش مادر بزرگی یا تو کمد قایمش میکردم، بد میزد.
خب این جای بولم بلم اینجا رو بخونم هوایش
بمادری. من اینو میبینم که شوهرم وقتی عصبی میشه قرمز میشه، دستاشو مش میکنه و میخوره، یه چیزی رو قورت میده، نمیره جلو، خیلی عصبی شه، میبینم که وای میسه، یه چیزی نگهش میداره، نمیره جلو.
شکر میکنم که به این فرصت دادن برگردم جبران کنم، خیلی چیزا رو.
58 اینه
50 چند؟
خیلی عوض شده الان، بچه ها رو بیشتر میخندونه تا گریه، اصلا گریهشون رو در نمیاره.
با خانمتون مطرح کردین گریه های پنهانشون رو؟
بله.
خب
یه برنامه های از شما نگاه میکردن ایشون و من فقط میشنیدم، یعنی نه که ببینم، بعد من تایید میکردم مختم درست همین در این حد. بعد ایشون کنجکاو شد که چرا من تایید میکنم، چی شدم اگه گفت. و اونجا براش تعریف کردم، بهش گفتم که من میدیدم که تو پنهانی گریه میکردی. اونجا شروع کردم گفتم بهش منو ببخش، من به تو خیلی بد کردم.
اون کم توجهی و بیمهری ها چند سال بود طول کشید؟
از اوایل ازدواجمون دیگه همین جوری بودم دیگه.
چند سال؟
به من الان نزدیک 14 سال ازدواج کردم.
خب
و حالا این 4-5 سالی که گذشته رو بگذاریم کنار، الباقیشو من بهشون بی‌توجه بودم.
حدود 10 سال.
بله.
بعد از این تجربه تمام شد.
دیگه تمام شد. حتی یک موقع بچه ها میان میگن که بابا مامان داره تو اتاق گریه میکنه، اینقدر حساس شدن بچه ها نسبت به این که من میدوام. یعنی هرچی دستمه پرت میکنم، میدوام به سمت اتاق. چرا گریه میکنه؟ میدم داره با روزه گریه میکنه، برای من نیست.
خب خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
هم به کالبد هم به برنامه خودتون، از اینکه ما رو مهمان کردید. به تجربه خودتون قدردانیم، از اینکه سر این قرار زمینی حاضر شدید قدردانیم و قرار دیگری تنظیم کنیم برای دیداری آسمانی. قرار بگذاریم تلاش کنیم برای خوب زندگانی کردن. نه. تلاش کنیم اونقدر خوب زندگانی کنیم که وقتی در زندگانی جاودان هم دیگر رو ملاقات میکنیم، کسی از دست ما دردمند نشده باشه.
انشاءالله.
نه چهره‌ای، نه قلبی و آبروی کسی از دست ما نرفته باشه و دیدار ما روی آبها باشد.
انشاءالله.
آبهایی که برام قصرهای روان است. تلاش کنیم
انشاءالله.
از خدا میخوایم کمک کنه این تلاش ها نتیجه بده. شما هم با ما تلاش کنید، همه به هم کمک کنیم بتونیم درست زندگانی کنیم تا به این قرار زیبا برسیم. برقرار بمانیم و بیقرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، لدم آن شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.